شنوندگان ارجمند، در استودیو در خدمت جناب جواد سنمرات هستیم. درود به شما جناب سنمرات.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و محترم.
همجور که در جریان هستید، در بیش از 80 شهر در ایران، از شمال، جنوب، شرق، غرب، در حتی روستاها، مردم ایران برای حقوق خودشون به خیابون‌ها ریختند و البته برای پارک که البته این مسئله بسیار مهمی هستش، ولی خب اگر که مردم ایران در یک همچین شرایط بد اقتصادی قرار دارن، به خاطر مدیریت نالایق و فسادی است که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره و نمیشه از این آخوندها با سپاه پاسدارانشون که دوام کشور دارن چوبول میکنن انتظار دیگه ای داشت. در حمایت و همبستگی از تظاهرات مردم ایران در کشورهای مختلف هم حرکت‌های اعتراضی بوده، در پشتیبانی و در سوئیس هم روز جمعه در ژنو جلوی سازمان ملل یک تظاهراتی انجام شده و شنبه که دیروز باشه در زوریخ یک حرکت اعتراضی در خیابان بانوشراسی زوریخ مقابل گلوبوس بود و یک حرکت دیگر هم در هلوتیا پلاتس زوریخ که راهپیمایی انجام گرفت. البته بعضی ها ما اشتباه گرفته بودند این حرکتو که در دفاع از مردم بی دفاع در ایران بوده، فکر کردن که مثلا روز اول ماه می پرچمای خودشونو بلند کرده بودن، که امیدواریم این مسائل رو از هم تفکیک بکنن، بدونن که ما داریم از مردم بی دفاع، مردمی که وابسته به حزب و سازمانی نیستن، اومدن توی خیابون برای حقشون. تمام این جوانها جوانهایی هستن که بعد از انقلاب هستند، زیر بمباران تبلیغاتی همین رژیم بزرگ شدند، ولی خب با گوشت و پوستشون اینها رو درک میکنند. احتیاج نیست یک خارجی بیاد به آدم بگه تو گرسنه هستی، تو نمیتونی درس بخونی، تو کار نداری، تو آزادی نداری. احتیاج نیست، اونم کشور ثروتمند ایران که ما میدونیم که میتونه شرایط شهروندانش خیلی متفاوت باشه از این که الان هست. اطلاعات زیادی داده میشه در مورد این اختلاس هایی که هست، روز به روز ما اطلاع جدید دریافت میکنیم و همچنین بودجه که بر سال 97 اینا تنظیم کردن، در این بودجه هرچند که همیشه یک بودجه هنگفتی رو میذاشتن برای سپاه پاسداران، این بودجه امسال بیشتر شده، یعنی افزایش بودجه 73% سپاه. بودجه مصوبه مجلس در سال 96 برای سپاه نزدیک به 155 هزار میلیارد ریال بوده و بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 بیش از 267 هزار میلیارد ریال هستش. مردم به خیابان ریختند برای حداقل حقوقشون. جناب سنمراد، متاسفانه غیر از این خبرهایی که ما میشویم و دائم دستگیری، یعنی حدود میگن 6000 تا دستگیری بوده و تعداد بسیار زیادی هم کشته شدن، و دردناکتر از همه افرادی هستند که اینها در زندان زیر شکنجه کشته شدند. هر روز ما این خبرها رو دریافت میکنیم. افراد زیادی هستند که فرزن همین دیروز بوده، پیکر پاک جانباخته دیگری از زیر شکنجه بیرون میاد. در چالوس خانواده عزادار علی پولادیس، جوانی که امروز در هیئتی زخمی تحویل خانواده اش شد، و این یک نفر نیست، تعداد زیادی بودند که در زندان اینها زیر شکنجه کشته شدند در همون روزهای اول بازداشتشون. یکی از اینها هم خانواده آریا روزبهی بابادی بوده که پیکرش رو به کارون سپردند تا آمار رسمی جانباختگان شکنجه در زندانهای حکومت ولایت فقیه بالا نره. در شهرهای مختلف هستن اینها و فقط یک دو نفر نبودند، اسامیشون در اومده، عکس‌هاشون هم در اومده که البته من به سایت آمد نیوز مراجعه کردم و اینها رو دیدم. بله، حتی پیکر سارو قهرمانی، جوان 24 ساله اهل سنندج، اینم دادم به مادرش. بفرمایید جناب سنمرات، برداشت شما از این مسائل چیه و چه کار باید کرد؟
همونطور که شما فرمودین، الان رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ اون تظاهراتی که مردم کردن حالت تهاجمی پیدا کرده و عده زیادی رو گرفته، که حتی دانشجویانی که اصلا تو تظاهرات نبودن و رفته از خونه هاشون گرفته و الان بسیار تهاجمی عمل میکنه، فکر میکنه که با این تهاجمات میتونه مردم ستم کشیده رو خونه نشین کنه، در صورتی که انقلاب و نه کودتا، البته اونایی که منتظر بودن سریع این تظاهرات به نتیجه برسه یا همینطور ادامه پیدا بکنه به همون سرعت، اینها خب دنبال کودتا بودن، و در صورت که انقلاب باید عمیق بشه، باید عجله نکرد و انقلاب مردم ادامه داره.
اتفاقا من همین سوال میخواستم بکنم، شما مقایسه کنه با انقلاب 57 که به چه صورت بود، اینجور نبود که پشتر باشه.
در اون انقلاب هم با عجله، از الان مسائلی که هست از اون انقلاب سندهایی که در میاد اینه که یزدی چقدر با آمریکایی‌ها که بحث میکرده میگفته که ما باید خیلی زود قال قضیه رو بکنیم و رژیم عوض شه، و الا به اصطلاح نیروهای دیگه میان و نمیذارن که ما اسلامی‌ها بریم سر کار، رو به اصطلاح عجله‌ای در کار نباید باشه. انقلاب همینجور داره تعمیق پیدا میکنه و این خیلی خوبه. مهم اینه که مردم ترسشون ریخته. من الان گزارش هایی که در جهان هم داده میشه، مثلا گزارشگر تایمز مالی که یه روزنامه محافظه‌کار هم هست، نوشته که روز جمعه 8 دی در اصفهان زن جوانی با شلوار جین و روسری صورتی به سمت صف پلیس ها میرود و صورت به صورت و رو در روی آنها فریاد میزند مرگ بر خامنه ای، و پشت سرش هم جمعیت فریاد میزنه مرگ بر خامنه ای. این گزارشگر می نویسه که در تظاهرات 88 جنبش سبز بر ضد رهبر کمتر شعار داده می شد، ولی این تابو در این 5 روز تظاهرات شکسته شد و در اثر بیکاری، فقر و فساد بیش از حد جوانان ایران چنان خشمگین شده اند که شجاعانه فریاد مرگ بر خامنه ای می زنند، که گویی رژیم دیگر قدرتی ندارد و در آستانه سقوط است. این گزارش ادامه می‌دهد: تظاهرات 1388 بیشتر به طبقه متوسط تهران محدود بود، ولی شورش امروز در شهرهای بسیار و از میان طبقه‌ای که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شده اند شروع شده و تا کنون حداقل، البته به نوشته او، در اون موقع 20 نفر کشته و صدها نفر اسیر داده است، که می‌دونیم تا امروز خیلی بیشتره. خبرگزار روزنامه لوموندم باز روزنامه فرانسوی مینویسه توده‌های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می‌دهند. در قیاس با جنبش سبز که عمدتاً در تهران متمرکز بود و به همین خاطر سرکوب آن برای حاکمان ایران آسان بود، انقلاب جاری ایران سراسری، سریع و رادیکال است. شعارها بنوشته او، شعارها نشانه انزجار عمومی از نظام حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت جمهوری اسلامی بلکه حتی با خود اسلام است. این خبرگزار ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است. البته من میخوام اضافه کنم به اون نظر اینه که پایه این فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که اختلافات بالاییام خودش شاکی از این فروپاشیه، دلیلش و پایش فروپاشی اقتصادی رژیمه. یعنی اینقدر دزدی کردن که جمهوری اسلامی به گفته خود زمامدارانش ورشکسته شده. دولت جمهوری اسلامی، رئیس مجلس علی لاریجانی اعتراف میکنه که پولی در صندوق توسعه ملی نمانده و دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی به سرمایه‌داران خصوصی مخارج خودشو تامین میکنه، ولی دیگه چیزی هم برای فروختن نمانده. یعنی حتی شرکت‌های دولتی رو هم همه رو فروختن و دولت برای جبران کسری بودجه باید قرض بگیره. بانک‌های جمهوری اسلامی به گفته نماینده مجلس اسلامی 130 هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه دارن. یعنی وابستگان مقامات این رژیم، وقتی دلار، توجه کنین که وقتی دلار 1000 تومان یا کمتر بوده، این 130 هزار میلیارد تومان رو گرفتن و پس ندادن، یعنی بیش از 130 میلیارد دلار را پول گرفته و پس ندادن، یا فرار کردن و بردن با خودشون. یکی از مقامات بانکی کشور در یک کنفرانس بین‌المللی که در همین زوریخ تشکیل شد میگه این حرفشه: برای ساماندهی بخش بانکی ایران 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم. یعنی این مقام بانکی که مدیر یکی از بانک‌های کشوره در کنفرانس بین‌المللی این رو گفته ما توانایی این هزینه رو نداریم. این یعنی اعلان ورشکستگی دولت اسلامی ایران به جهت دزدی مقامات آن. تازه اینجا از ورشکستگی سیستم بانکی رسمی حرف زده میشه که تحت پوشش بانک مرکزی هست. در جمهوری اسلامی میدونیم از زمان آقای خاتمی اصلاح طلب صدها مؤسسه قرض الحسنه از طرف مساجد و نهادهای مذهبی و حکومتی پیدا شدند که در حقیقت مؤسسه های رباخاری اسلامی بودند، مانند مؤسسه اعتباری کاسپیان، آرمان، سامن الحجج، مول الموحدین و غیره که جلوی چشم همه سود 30% می دادن. یعنی پس اندازه سود 30% الان سودا در دنیا حدود تقریبا صفر. الان سود بانکی بانک مرکزی در سوئیس الان منهای 0.75. در ایران جلوی چشم همه سود 30% این مؤسسات می دادن. یعنی پس اندازهای مردم رو با وعده بهره حلال 30%، توجه کنید در جمهوری اسلامی که ربا باید حرام باشه، در سال جمع می کردن و همه آنها را یک جا بالا می کشیدن. به گفته ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، برخی از این صندوق های قرض الحسنه تا 79% در سال به بعضی از مشتریان مخصوص بهره پرداختند. 79% در سال بهره، توجه کنید. و رئیس بانک های خصوصی هم گفته مؤسسات مالی و اعتباری میلیاردها تومان پول مردم را گرفتن و معلوم نیست چه کردن. این رو مقامات خود رژیم دارن میگن و سپرده‌گذاران همین مؤسسات هم هستن که امروزه به جهت عدم پرداخت مطالبات خود اینجا و آنجا تظاهرات میکنن، با شعارهای اسلام و پله کردن ملت رو ذله کردن، یا مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، یا دولت اعتدالی جیبارو کرده خالی، یا مرگ بر سیف. و بالاخره بانک مرکزی، حالا راه حلش چیه؟ جمهوری اسلامی بانک مرکزی باید پول چاپ کنه و این دزدی ها رو پس بده. یعنی مردم با مزد و حقوق ثابت بایستی که از طریق از دست رفتن ارزش پول ملی و گران شدن کالاها در نهایت این دزدی هایی رو که مقامات میکنن جبران بکنن. و دولت روحانی هم و بانک مرکزی تا کنون مبلغ 11,000 میلیارد تومان از بیت المال و چاپ اسکناس به این سرقت بزرگ تا کنون اختصاص دادن، ولی هنوز نتونستن تمام این مبالغی رو که دزدی شده اینها رو و مردم پس اندازهای مردم رو بهشون پس بدن. چاپ اسکناس بدون پشتوانه از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی مداوما جریان داشته و باعث شده که دلار 7 تومانی پیش از انقلاب به بالای 4,000 تومان برسه، که این در حقیقت دزدی جمهوری اسلامی از مردمه. یعنی مردمی که موضوع حقوق ثابت دارن یا پسنداز ثابت دارن ارزش پولی که دارن از دست میره. یعنی من حسابی که کردم الان 1,000 تومان امروز ارزش 1 تومان پیش از انقلاب رو داره. یعنی در طول این چند جمهوری اسلامی ما 100,000% تورم داشتیم. یعنی ارزش 1 تومان اون موقع بیشتر از ارزش 1,000 تومان الانه، که این نشون دهنده اینه که چقدر اینها چاپ اسکناس کرده. یعنی که دزدی واضحه. الانم راه حلشون اینه، یعنی راه حل دولت ورشکسته روحانی همین چاپ اسکناسه. و یه راه حل دیگه‌ش هم اینه که طرح‌های عمرانی رو که بودجه واسش نداره کنار بگذاره، که کنار گذاشته، که موجب بیکاری گسترده شده و میشه. و یکی دیگر از راه حلاشون هم اینه که قیمت کالاهایی رو که در دست دولته افزایش بدن، که در بودجه سال آینده پیش بینی افزایش بیش از 50% قیمت بنزین و نفت و گاز و غیره رو کردن. و دیگری حذف یارانه های سرانه مردمه که الان بی ارزش شده، ولی همون هم میخوان حذف کنن. همه این راه حل ها از چاپ اسکناس که گرفته که گران کردن همه کالاهاست تا راه حل های دیگر، فشار به طبقات فقیر و کارگر و کارمند و معلم است که درآمد ثابت دارند. و وزیران روحانی، این دولت روحانی که تشکیل شده الان، از لحاظ ایدئولوژیکی مشکلی با این، چون ایدئولوژیشون همین نئولیبرالیه، مشکلی با این شوک دادن به زیر دستان ندارن. اصلا اساس همین برنامه جهانی نئولیبرال همینه که باید به زیر دستان و فرو دستان شوک بدیم و تا میتونیم، اونام گفتن لهشون کنیم، فقرا و محرومین رو باید زیر چرخهای توسعه له کرد. مدیران جمهوری اسلامی هم همین حرفا رو زدن و به اصطلاح، ولی امروز متوجه میشیم که اون طبقه‌ای که له میشه برخواسته و الان هم در حال مبارزه هست و اون طبقه‌ای که داره له میشه، من میخوام بگم که انقلاب این طبقه‌ای که داره له میشه و طبقه پرولتاریاست و طبقه‌ای است که پابرهنه است و گرسنه است و اجاره نشینه، این طبقه انقلابش حرکت طولانی و تاریخی و تاریخ سازیه که پیش از جمهوری، اگه بخوایم بفهمیم واقعیت چیزی که الان در ایران میگذره، انقلاب این طبقه است و این انقلاب تاریخی پیش از جمهوری اسلامی این طبقه شروع شده. انقلابش از زمان اصلاحات ارضی دهه 1340 و سرازیر شدن روستایی‌ها به شهرها که طبقه پرولتاریا در ایران اکثریت رو پیدا کرد. میدونید از لحاظ اجتماعی طبقه پرولتاریا طبقه است که برای معیشت خودش باید کار کنه، یعنی چه بیکار باشه چه کارگر باشه، این طبقه پرولتاریا از لحاظ علم اجتماعی محسوب میشه. و این طبقه بود که در انقلاب 57 به میدان اومد و ولیکن نتونست پیروز بشه و به شدت و با بردن جمهوری اسلامی این طبقه کارگر و پرولتاریا به شدت سرکوب شد و وضعیتش بد شد. ولی در تمام دوران 39 ساله جمهوری اسلامی با افزایش جمعیت، چون جمعیت در اون موقع 35 میلیون 30 میلیون بود، الان 80 میلیون شده و این طبقه ای که چیزی برای کار نداره، یعنی وسیله معاش نداره و باید کار کنه، ولی کار خیلی کمه در ایران و اگرم کار کنه حقوقش خیلی کمه و سرکوب میشه، این طبقه رشد کمی و کیفی داشته. الان مثلا آمار اجاره نشینان در ایران، در شهرهای ایران که میبینیم که در عرض این سالها همینطور داره افزایش پیدا میکنه. آمار اجاره نشینها، نسبت اجاره نشینها به اونایی که مالک اون محلی هستن که دارن، الان حدود نیمی، طبق آمار خود جمهوری اسلامی، نیمی از شهرنشینان ایران اجاره نشینن. و خب اجاره نشینی هم لازمش اینه که بایستی که یه مبلغ زیادی برای اجاره بدن. و این طبقه به اصطلاح داره آنچه در این روزها ما در شهرهای ایران میبینیم در حقیقت جدیدترین جلوه ها و نوترین نشانه ها و نمودهای این مبارزه تاریخی و تاریخ سازیه و پیشرفت امیدبخش و خیره کننده ای داشته. حالا چرا؟ چون که من حالا به گفته شما میخوام یه مقایسه با اون زمان بکنم. در اون سالهای پرشور 57 تا 60 جلوی دانشگاه تهران من خودم شاهد بودم، وقتی چپ‌ها بحث می‌کردن و با هم دیگه بحث می‌کردن، این طبقه جدید پرولتاریای زاغنشین جنوب شهری‌ها با دسته‌های حزب اللهی جمهوری اسلامی همراه بودند و به روشنفکران و دانشجویان چپ هجوم می‌آوردند و شعار می‌دادند ملتی که محمد و علی داره چه نیازی به مارکس و لنین داره. و چپ‌های جوان هم جوابی برای اون نداشتن، چون خودشون هم گیج بودن و برخیشون هم هنوز آلوده همون تعصبات مذهبی بودن. چرا؟ چون در دوران شاه فضا برای روشنگری روشنفکران و فعالیت سیاسی احزاب کاملا بسته، ولی برای تبلیغات مذهبی و فعالیت آخوندها کاملا باز بود و بخصوص پس از تمایل پنهانی سفارتخانه های آمریکا و انگلیس به آلترناتیو سازی از نیروهای اسلامی، فضای ایران در اون زمان کاملا مقدس شده بود، به گونه ای که نه تنها کسبه و بازاری ها که منافعشان با اسلامی ها یکی بود، بلکه فقیران و حاشیه نشینان شهرها هم که به تازگی از دهات به شهرها سرازیر شده بودند و حتی دانشجویان، کارمندا، کارگران همه خرافی و مذهبی بودند و توهم فراوانی نسبت به خمینی و اسلام داشتند. زیرا آنها باور می‌کردند به قول اون شعار ملتی که محمد و علی داره چه نیازی به مارکس و لنین داره.
تجربه نکرده بودن.
بله کاملا. از این رو با آغوش باز خمینی و حکومت اسلامی را که برای سرکوب انقلاب آورده بودند به عنوان حکومت انقلابی پذیرفتند و به آن گردن نهادند. حتی وقتی حکومت اسلامی شروع به اعدام بهترین فرزندان انقلابی این سرزمین کرد و دسته دسته جوانان را به جبهه‌های جنگ بیهوده با عراق می‌برد و می‌کشت، هنوز بسیاری از مردم به این نظام توهم داشتند و منتظر عدالت اسلامی بودند. ولی امروز پس از 40 سال قتل و غارت دیگر کسی انتظاری از این رژیم نداره. حتی توهمات نسبت به محمد و علی هم ریخته، چه برسه به سید علی خامنه ای. اینه که الان ما در این شرایط هستیم و
شما به به اختلاسا که اشاره میکردی که آخرینش هم اختلاس کلان 50 میلیارد دلاری در شرکت سپانیر قرارگاه خاتم انبیاء سپاه که مدیر عامل شرکت سپانیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و مجری پروژه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که به دلیل اختلاس 50 میلیون دلاری بازداشت و از کار برکنار شده. البته اینا دستشون با هم دیگه یکیست و همین فقط یه همچین صحبت میکنه، هیچ هم مشخص نیست که
بله این اختلاس ها هی داره رو میشه. حتی کیهان در 23 دی یعنی دیروز پیروز نوشته یکی از کارکنان در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با سوی استفاده از امکانات شغلی این حرفیست که کیهان نوشته 100 میلیارد تومان را طی 9 سال به جیب زد و از کشور فرار کرد و به ترکیه گریخته این شخص، ولی مدارک اقامت در کشور کانادا را هم داشته و احتمالاً به کانادا فرار کرد. یعنی خیلی از مقامات رژیم اینها امکانات را در خارج تهیه کردند که این اختلاس ها رو بکنن و بعد فرار کنن. در مقابلش من میخوام بگم که ببینید چه خبره که معاون رئیس جمهور میگه پدیده نوزاد کارتون خواب نتیجه اون این حرفیست که معاون رئیس جمهور زده. میگه ببینید راه حلش چیه. میگه پدیده نوزاد کارتون خواب نتیجه بیتوجهی به مسئله زنان کارتون خوابه. خب مسلمه زنان کارتون خواب موقعی که بچه میزان بچه‌شون هم میشه نوزاد کارتون خواب. یعنی الان این چیزی که همشهری نوشته، روزنامه همشهری، و الان رئیس بهزیستی هم گفته پذیرش 60,000 زن معتاد در سال گذشته توسط سازمان بهزیستی و همینطور در سال 95 فرار 5,038 دختر از منزل رو فقط این سازمان گفته که ما ثبت کردیم.
بله ببین این شرایط در ایران به این صورت هستش و از اونورم خب وقتی جواب بین المللی نگاه میکنن، حالا به دونالد ترامپ هم اومده رفع تحریم های ایران رو انجام داده تا 120 روز و دیگه تمدید نکرده و از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری امریکا هم 14 شخص و نهاد جمهوری اسلامی رو تحریم کرده که اسامی اینها اومده که از جمله آیت الله صادق عاملی لاریجانی هستش که رئیس قوه قضاییه است، مرتضی رضوی که رئیس شرکت ارتباطات موج سبز و فتاست و که شامل گروه صنعت دفاعی دریای ایران و سپاه، غلامرضا زیایی مدیر زندان رجای شهر صنایع هواپیمایی ایران و شرکت تجدید و پشتیبانی هلیکوپتر ایران، سازمان دفاع سایبری و افرازداری نیروهای سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای سایبری، شرکت پردازان سیستم نماد آرمان، زندان رجای شهر و شورای عالی فضای مجازی از جمله افراد و نهادهایی هستند که در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به هر حال از در و دیوار به ایران داره مصیبت و بدبختی میباره دیگه. یکیش هم همین متاسفانه خبر کشته شدن همه خدمه نفتکش سانچیه که از سوی مسئولان عملیات امداد چینی تایید شده که این نفکش یک هفته پس از تصادف با کشتی باری چینی و در اثر انفجار حریق به زیر آب رفته. 32 تن خدمه داشته که 29 داشت تایید شده.
غرقشون یعنی؟
بله دیگه، 29 نفر که از بین رفتن تایید شده، یعنی اینا کشته شدن دیگه. به هر حال حالا
بله ته این همون که گفتین، یعنی این الان شرایط ایران طوری است که همین برجام تسلیم ایران، سند تسلیم ایران به قدرت‌های خارجی بود و ترامپ هم از حرفی که زده اینه که میخواد گفته که ما بایستی که اروپا رو همه رو قانع کنیم که این توافق رو لغو نکنیم، بلکه این توافق رو با یه توافق‌های دیگری بهش اضافه کنیم، یعنی مجبور کنیم جمهوری اسلامی رو. همون گفته اولا بازرسی از همه سایت‌هایی رو که بازرسان بین‌المللی درخواست آن را دارن باید انجام بشه، یعنی تمام سایت‌های نظامی ایران هم حتی بتونن برن ببینن. دوم باید تضمین بشه که ایران هرگز به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نزدیک نخواهد شد. این حرف ترامپ. و سوم هم اینه که این ابعاد نباید هیچ تاریخ انقضایی داشته باشه. شرط چهارمش هم که خیلی مهمه اینه که برنامه موشکی دوربرد با برنامه هسته‌ای باید با هم بشن، یعنی توسعه آزمایش‌های موشکی ایران هم باید تحت تحریم‌های سخت قرار بگیره. یعنی ایران بایستی که کاملا به صورت به اصطلاح کشور تحت نظر قدرت‌های خارجی باشه و بدین ترتیب استقلالش هم از دست میره.
بله دیگه، مدت نالایق و فاسد همه چی رو از بین برده. برای این کشته شدگان اخیر، چه آنهایی که در زندان‌ها زیر شکنجه متاسفانه کشته شدند و چه آنهایی که در کشتی سانچی جانشون رو از دست دادن، تمام به خاطر همین رژیم جنایتکاری که یعنی مدیریت نالایق دیگه، در هیچ جا نمیتونن عملکرد درست داشته باشن. به هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید.